أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسئله 26 مرحوم صاحب عروه می فرمایند اذا اعتقد انه غیر مستطیع فحج ندبا فإن قصد امتثال الامر المتعلق به فعلا و تخیل انه الامر ندبی اجزأ عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنها وإن كان حجه صحيحا وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثم قفل من ذلك و اما لو علم بذلك و تخیل عدم فوریتها فقصد الامر الندبی فلا یجزی لانه یرجع الی التقیید. این مسئله است که ایشون عنوان می فرمایند. حاصل مطلب این است که در این مسئله بیان فرمایش ایشون چند تا مسئله است. البته مسئله اولی که طرح می کنند، شخص اعتقاد داره که مستطیع نیست، اما واقعا مستطیعه، نمیدانه خودش مستطیعه، نمیدانه. اتفاق افتاد که به مکه رفت و حج کرد. البته اینجا ما به خصوص حرفی داریم ها که استطاعت چیه به قول معروف. حالا اینو الان نمیگیم، الان قاطی نکنیم با فرمایش مرحوم صاحب عروه. این شخص مستطیع حقیقتا، نمیدانه، حالا کارمند بود چه بود، پاش به مکه خورد و وقت حج و محرم شد، رفت حج انجام داد. طبعا آدمی که مستطیع نیست، اینم مسئله دان بوده، میدانسته آدمی که مستطیع نیست حجی که به جا بیاره حج ندبیست، چون حج مشروط به استطاعت، مادام که استطاعت نباشه امر به وجوب حج نداره، امر به حجت الاسلام مشروط به استطاعت. این آدمم امر به حجت الاسلام که نداره، مکه رفته، طبعا به عنوان ندب میخواد این کار رو انجام بده به قصد امر مستحب. مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر اینجور باشه، این امر مستحبه، امر مستحبی داره، اگر اینجور باشه که این آقا میاد قصد میکنه این امر استحبابی رو به این عنوان که من به این حرفا کار ندارم، من بر اساس امری که الان فعلا در این حال دارم حج انجام میدم، اگر این باشه، یعنی نمیگه من حج مستحب به جا میارم به عنوان امتثال از امر مستحبی به ما هو امرون مستحبیون، اینو نمیگه، میگه من این حج رو به جا میارم بر اساسی امری که خدا فرموده و الان نسبت به حال من، نسبت به وضعی که الان دارم. این دوتا رو مرحوم صاحب عروه فرق میگذاره. میفرماید اگر نیتش و قصدش این است که من حج رو به جا میارم، اما اینه که الان به اصطلاح من عمد دارم به حج دیگه، حج یک عبادتی است که امر باید داشته باشه، عبادات همشون توقیفیان، اونم حج امر، من نسبت به امری که الان متوجه هم هست آوردم. مرحوم صاحب عروه میفرماید این یجزی عن حجت الاسلام، این به عنوان حجت الاسلام کفایت میکنه. چرا؟ برای اینکه فرض این است که این در واقع استطاعت داشته و الحج صادر عن هو الحج صادر عن المستطیع، اینم که خیال میکرده مستحبه و امر ندبی داره، این اشتباه در تطبیق، این از این باب این مشکلی نداره، اینجا مجزی هست. اما در صورتی که قصد کند امر مستحبی رو، مثل اینکه مثلا تصویر بکنه که الان خب الحمدلله خدا توفیق داده ما یک حج مستحبی بر اساس امر مستحبی، به ما هو امر مستحبی، اینو من تأکید میکنم که تقیید صاحب عروه معلوم بشه، اگر اینجور باشه صاحب عروه میفرماید اینجا مجزی نیست. چرا؟ برای اینکه این برمیگرده الی تقیید، تقیید که ایشون میفرماید یعنی من این حج رو به جا آوردم به ما انه مستحبون المقید به کونهی مستحبن، من اینجور به جا آوردم. ایشون میفرماد این از حجت الاسلام کافی نیست. خب پس عنایت بفرمایید، مرحوم صاحب عروه در اینجا در این مسئله تفصیل قائل هست بین اینکه اتیان به حج این به صورت اشتباه در تطبیق باشه یا به صورت تقیید باشه. در اشتباه در تطبیق میفرمایند کافی هست از حجت الاسلام، دیگه لازم نیست حج واجب به جا بیاره. اما در صورت تقیید میفرمایند کافی نیست. این مسئله اولی که مطرح میکنند. بعد میفرمایند و کزل حال، مسئله دومشون این است که این همین تفصیل رو ما داریم نسبت به کسی که استطاعت پیدا کرد. علم به استطاعتش هم داره، استطاعت پیدا کرده، علم به استطاعت هم داره، غافل شد از این علم. یعنی علم به استطاعت داشت، از استطاعتش غافل شد. این هم اتفاق میفته بعضی از کاسب ها. البته ما اهل علم هم گاهی همین جور میشیم دیگه. حالا اهل علم کمتر موجب استطاعت پیدا میکنن، اما حالا کاسب ها اینقدر سر شلوغه محاسبه کرد دیدم میتونه مکه بره، بعد یادش رفت، اتفاقا در مسیرش راهش به مکه خورد، غافل هم هست از استطاعتش، همونجور رفت حج انجام داد. این شخص مستطیع بود، علم به استطاعته، اما غفل عن ذلک. غفلت از استطاعت که داره حج به جا بخواد بیاره، به عنوان حج واجب که به جا نمیاره، به عنوان حج مستحب. ایشو میفرماین و کذا، اون مطلبی که قبل گفتیم عیناً اینجا هم میاد، یعنی ازا قصده این حج مستحب را به نحو اشتباه در تطبیق که توضیح دادیم، این یکفی عن حجت الاسلام، اما اگر به نحو تقیید باشه مقیدن به ما انه مستحبون به اصطلاح در ذهنش باشه لا یکفی. این مسئله دومه که این مسئله اوله. بعد میفرمایند که مسئله سوم که این باز یه قدی فرق میکنه با مسئله اول، اما لو علم بذالک، این آقا میدانه مستطیع، استطاعت براش حاصل شده، علمم داره به استطاعت، میدونه هیچ مشکلی هم نداره، غفلتی هم نداره، منتها این بنده خدا، البته حالا فرض نادره، این بنده خدا گفت که وجوب حج، من واجب الحجم، استطاعت دارم، یجب علیه الحج، باید برم، اما وجوب حج فوری که نیست، حج واجب موسعه، قبلا گفتیم واجب موسعه، امسال نرفتم سال دیگه، ولذا الان که رفت گفت ما قبل از این که، حالا من یه قدی آبرنگش بدم، نعنا داغش رو زیاد کنم، گفت قبل از این که ما بریم حج واجبمون رو انجام بدیم، بریم یه حج مستحبی انجام بدیم، ببینیم چه جوریه، راهکار مثلا یاد بگیریم، بعدا حج واجب رو یه سال دیگه به جا بیاریم. فی حال استطاعتهی و علمهی بل استطاعه، فقط رو تصویر این که حج یه عبادت فوری که نیست که در همون آنی که استطاعت حاصل میشه، در همون سنه استطاعت الا و لابد باید آورده بشه، نه مهلت داره. این تخیله، چون صاحب عروه قائل به فوریته، تخیله عدم الفوریه، رفت مکه حج مستحب به جا آورد. ایشون میفرماید اگر رفت مکه و حج مستحب به جا آورد و قصد الامر الندبی فلا یجزی، اینجا اصلا کفایت از حجت الاسلامش نمی کنه، اصلا حرفش نیست، لأنهو یرجع الی تقیید. چرا یرجع الی تقیید؟ اینجا احتمال اشتباه در تطبیق رو دیگه مرحوم صاحب کفایه مطرح نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اشتباه در تطبیق جاییست که احتمال اون طرف باشه، اینجا علم داره به استطاعتش، علم داره به وجوب الحج علی، اما چون وجوب حج را فوری نمیدانه، جلوتر آمده استحبابن به جا بیاره، این جلوتر آمده استحبابن به جا بیاره دیگه اشتباه در تطبیق نیست، تقییده، یعنی به عنوان فعل مستحبی این حج را آمده انجام بده و هازا هوت تقیید، درست؟ ولذا لا یکفی، از حجت الاسلام کفایت نمی کنه. مرحوم صاحب عروه این فرمایش رو در اینجا دارن، میشه مسئله سوم. مسئله اول رو که بخوایم طرح بکنیم، مسئله اول که مهمم هست و جای بحث هم داره و اعلام هم درش وارد شدن و اختلاف نظر هم زیاده، از اعتقد انه غیر مستطیع، اعتقاد داره مستطیع نیست اما در واقع مستطیع هست و میره حج به جا میاره. صاحب عروه همون جور که فرموده عرض کردیم در اینجا قائل به تفصیل شدند، منتها شبیه به این مسئله رو صاحب عروه قبل مطرح شده اما اونجا قائل به اجزاء شدند و قائل به تفصیل نشدند. کجا؟ اینجا مسئله 26 از ابواب استطاعت، اما در مسئله 5 مسئله 9 از مباحث حج سبی اونجا قبل از این، این عبارت صاحب عروه است. ایشون می‌فرمایند اذا حج به اعتقاد انه غیر بالغ ندبن، اگر حج به جا آورد به این اعتقاد که هنوز بالغ نشده، فبان بعد الحج انه کان بالغن، بعد از حج معلوم شد حساب کتاب کردن دیدن نه 15 سال تموم بوده مثلا یا علائم داشته این توجه نکرده، فهل یجزی عن حجت الاسلام اولا؟ این اول مسئله شونه. وجهان اوجههما الاول، الاول یعنی چی؟ یجزی عن حجت الاسلام املا، یجزی اول میشه اجزا. وجهان، ایشون میفرمان دو وجه اوجههما اول، اوجه این است که مجزی باشه. بعد میفرماین و کذا اذا حج الرجل، عنایت فرمایید، اذا حج الرجل به اعتقاد عدم الاستطاعه به نیت ندب، حج به جا بیاره به نیت ندب، اعتقادش هم این باشه که هنوز مستطیع نشده، ثم ظهر کونه مستطیعا هین الحج، اما بعد معلوم بشه که مستطیع هست، فخت بله ایشون از این تمام شد این مسئله و کذا، ایشون اختیار میفرمایند در اینجا اجزاء رو، عنایت فرمایید، و کذا قبلا فرمودن وجهان اوجه و هما الاول یعنی اجزا، و کذا همینجور حج رجل به اعتقاد عدم الاستطاعه به نیت ندب، بعد معلوم بشه مستطیع بوده، اونجا اجزا میفرمایند. خب مسئله ای که به قول معروف مرحوم صاحب عروه هم در این فاصله کوتاه، یعنی از بحث حج سبی تا اینجا کمر خم میکنه، اول قائل به اجزائه اینجا قائل به تفصیل شده در این فاصله یکم، خب این مسئله پس معلوم میشه یک کمی همچین فراز و نشیب داره. این مسئله است. مسئله ای که ما الان، حالا ما جدا از نظر مبارک مرحوم صاحب عروه که اونجا نظرشون اینجور بوده اینجا نظرشون اینجور تفاوت میکنه، چی بگیم در اینجا؟ یعنی حج به اعتقاد عدم الاستطاعه به نیت ندب به نیت استحباب به جا آورده، بعد معلوم شده مستطیع بوده. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه بیانی دارند در اینجا، ایشون میفرمایند که در این مورد انصافش اینه که اجزاء رو خیلی مشکل میشه تصور کرد، اینم در بعضی از موارد. ایشون میفرمایند که حجی که به جا میاره خب چی قصد کرده؟ آیا قصد ندبی که داره و قصد به اصطلاح استحباب علا نحو وحدت المطلوب هست یا علا نحو تعدد المطلوب؟ یعنی حج رو به ذاتها تصویر کرده یا به نحو تعدد مطلوب؟ خب یعنی چی؟ ایشان عنوان می فرمایند که اولا اشکالی که به قول معروف از نظر ایشون اینجا هست، ایشان می‌فرمایند که توجه داشته باشید اشکال در مسئله به همین سادگی نیست که مرحوم صاحب عروه خواستن با تفصیل درستش بکنن که ببینیم به نحوه عرضم با اشتباه در تطبیق است، اشتباه در تطبیق، ایشون می‌فرمایند تطبیق چه چیزی؟ تطبیق امر که این امر واجب داشته تخیل امر استحبابی داره، این اشتباهی در تطبیق اینه دیگه، مشتبه شده در اینجا امر واجب با امر ند براش. ایشون میفرماید مشکل فقط این نیست بلکه اشتباه در تطبیق امر که هست، اشتباه در تطبیق مأمورون به هم هست. مشکل ما این است که خود حج ذاتاً حجت الاسلام با حج مستحب تفاوت ذاتی داره، تفاوت ماهوی داره. حجت الاسلام حجی است که شرط استطاعت داره، اون خصوصیات رو داره، اما حج مستحب اینجور نیست. مستطیع نمیخواد، عرضم به حضورتون که اون به اصطلاح خیلی بازه. الا اگه حال ذات تفاوت میکنه، مسئله این است که کسی که الان رفته حج به جا بیاره و معتقد هست به عدم استطاعتش، خود ذات المأمور به و ماهیت المأمور به رو چجور میخواد قصد بکنه؟ اینجا میفرماید اگر قصد حج را به ذاتها، به قول معروف، به نحو وحدت مطلوب، یعنی در اینجا وحدت مطلوب که ما میگیم یعنی اون حیثیت حج به طبیعتها، طبیعت حج یعنی طبیعتی که هم شامل حج واجب بشه هم شامل حج مستحب بشه. این طبیعت حج هست حیثیت وجوبم که صدورش عن المستطیع، یا حیثیت و کونهی حجت الاسلام، این حیثیت هم هست. اگر این دوتا رو با هم یکی میبینه، وحدت مطلوب به اصطلاح، یعنی طبیعت الحج و حیثیت و کونهی واجبن یک واحدی رو تشکیل میشه که این امر بشده، ایشون میفرماد اجزا اصلا اینجا معنا نداره. چرا؟ برای این که اون حیثیت وجوب در خود طبیعت مندمجه، اصلا طبیعت حج با این حیثیت وجوب یکی هست. وقتی شما قصد میکنید مستحب را، قصد میکنید امر استحبابی را، در اینجا شما اون طبیعت رو به جا نیاوردید، اون حیثیت عین طبیعته، اصلا نسبت به وجوب هیچ کاری نکردید، یک به اصطلاح مأمورون به دیگری رو به جا آوردید، ولو اسمش حجی از این طبیعته، اما حقیقت دیگریست، ماهیت دیگریست. ایشون میفرمایند که اگر اینی که به جا میاره نه علا وحدت المطلوب، علا نحو تعدد المطلوب تصویر بکنه، یعنی قصد میکنه حج را به نحو تعدد مطلوب. یعنی چی تعدد مطلوب؟ یعنی ما در اینجا مأمورون به رو بیایم تفکیک کنیم حیثیتش رو. یک حیثیت طبیعت حج داریم، طبیعت حج طبیعتی است که صدق میکنه بر همه حج ها، حج حجت الاسلام، حج الواجب بالنذر، حج الواجب بالعهد، حج الواجب بالاستیجار، حج مستحب، بر همه اینا صدق میکنه. این یه حیثیته. یه حیثیت و کونهی واجبن، حیثیت و کونهی حجت الاسلام، اینم یه حیثیتی که در خصوص این حج واجب ما وجود داره. ایشون میفرماد اگر تعدد مطلوب باشه، که در اینجا ما بیایم بگیم ماهیت همون طبیعت، این طبیعت رو قصد کرده طبیعت حج رو به جا بیاره، منتها یک حیثیت اضافه ای، تعدد مطلوب، مطلوب آخر، مطلوب اضافه ای در اینجا بوده به نام حیثیت و حجت الاسلام، این حیثیت رو درش اخلال کرده. ایشون میفرماین اگر اینجور تصویر بکنیم تعدد مطلوب، باز هم در اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ ایشون میفرمایند که برای اینکه در تعدد مطلوب زمانی مفید هست این جا به جایی و اجزاء، که ما در ما نحن فیه یه حیثیتی مثل اقل و اکثر داشته باشیم، اقل متیقن و اکثری که مشکوک باشه. مثلا مثل چی؟ مثال میذارن، مثل اینکه حج به جا بیاره، قصد کنه حج را، اما حجی رو قصد میکنه که به خیال خودش در شهر مکه به پیغمبر خطاب شده حج بیار، این قید دیگه، حجی رو به جا میاره که به اصطلاح دارای این خصوصیت هست که نزول این حکم در شهر مکه بوده. خب در حالی که این اشتباهه، امر به حج در شهر مدینه آمده، خیلی خوب طبیعت حج رو آورده، اما این حیثیت و نزول الحکم فی مکه، این رو عرضم به حضورتون که اینم اضافه کرده بهش. اینجا ایشون میفرماید تعدد مطلوب کارسازه، یعنی طبیعت حج رو که به جا آورده اون حیثیت نزول حکم در مکه یا در مدینه این اشتباه میکنه. خیلی خوب، اون اکثری است که دخیل نیست در ماهیت امر، اینجا اقل و اکثر به نحو تعدد مطلوب کارسازه، ما میگیم حجش اینجا لطمه نمیخوره. اما زمانی که مثل ما نحن فیه تعدد مطلوب هست، اما یک مطلوب طبیعت الحج، یک مطلوب حیثیت و کونهی حجت الاسلام، این حیثیت و کونهی حجت الاسلام اقل نیست نسبت به اون یکی که ما بگیم اگر قصد طبیعت رو کرد و قصد این رو نکرد این چیزی به هم نخورده و مشکلی پیش نیامده. اینجا اصلا اساس قصه در این ماهیت حیثیت و کونهی حجت الاسلامه. پس اینجا ما از تعدد مطلوب هم آبی برامون گرم نمیشه، تصویر نمیتونیم بکنیم. ولذا ایشون میفرمایند فقط یک راه داره اجزا، و اجزا این است که این فعل رو که به جا میاره حج را با این امر استحبابی، این رو آلتن و مرآتن به نحو مرآتیت و به نحو عالیه نسبت به حجت الاسلام به جا بیاره. یعنی هیچ امر ندبی در این اتیان براش موضوعیت نداشته باشه، هیچ موضوعیتی براش نداره، این میخواد حج واجب رو انجام بده منتها به این وسیله. این بیانی است که مرحوم آقای حکیم در اینجا عنوان میفرمایند. بیان ایشون مبتنی بر این است که حج مستحب و حج واجب دوتا ماهیتند، و این دوتا ماهیت یکی از اینها رو اگر به جا بیاریم جای دیگری کفایت نمی کنه. می فرماین مثل نافله فجر و صلات فجر، هر دو دوتا رکعته، هر دو بعد از طلوع فجره، فجر طالع شد، دو رکعت نماز مستحب داریم به عنوان نافله، دو رکعت هم داریم به عنوان واجب. بنده مثلا خیال کنم اینجا که نیت میکنم عرضم به حضورتون که نافله را در حالی، حالا اینجا چون بعد و قبل خیلی چیز نیست، هر کدام از اینها رو به جای دیگری من بیام مثلا دو رکعت بخوانم به عنوان نافله و بعد دیگه عرضم به حضورتون که چیزی نیارم، من دو رکعت بعدی رو نیارم، این به جای وجوب کفایت میکنه. یا نافله رو خونده باشم، این مثال بهتره، نافله رو خونده باشم الان دوباره قصد نافله میکنم، نمیدونم خوندم یادم رفت، پیرمرد شده یادش میره، عرضم به حضورتون که شروع کرد به نیت نافله نماز خوندن، بعد متوجه شد آیا به نیت نافله بار دوم نماز خونده این از صلات فجر کفایت میکنه؟ کفایت نمیکنه به نظر مبارک ایشون. دوتا ماهیته. ایشون میفرمایند چه جور در نافله فجر و فریضه فجر این دوتا جای همدیگه کفایت نمیکنه، عیناً در حجت الاسلام و حج مندوب هم همین جوره. در کلام مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اون قسمتی که ایشون استثنا میکنن که میفرمایند فقط در جایی که عالیت و مرآتیت داشته باشه، ما عتابه اونی که آورده نسبت به اونی که مأمورون به بوده که حجت الاسلام باشه، این یک نحو تطبیقی با همون مسئله‌ای که مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند اشتباه در تطبیق، البته نه کلاً، یک وجه مشابهتی با اشتباه در تطبیق صاحب عروه ممکنه پیدا بکنه. اما خب نظر مبارک ایشون اینه، در واقع ایشون انقدر مشکل می‌گیرن که به قول اون آقا گفت که خب از اول بگو عدم الاجزا دیگه، این دیگه ارزم بوده انقدر پیچ دادن، و اگر این جور باشه اونم یه عامی رفته حج به جا بیاره، تعدد مطلوب و وحدت مطلوب چجور پیدا کنیم تو نیتش؟ خب این در واقع یعنی هیچی، یعنی اجزا نیست. خیلی خب، مرحوم آقای خویی در اینجا بیانی دارند. ایشان البته این رو عنایت فرمایید، مرحوم آقای حکیم این بیان رو که ما ازشون نقل کردیم این رو در ذیل مسئله نه صاحب عروه میگن، یعنی صاحب عروه در اونجا که میفرماید الوجه و الاجزا اونجا میفرماید، اینجا هم چیز تازه اضافه نمی کنن، میفرماید مره در مسئله نه. خب در واقع ایشون اشکال دارن به کلام صاحب عروه، اونجا هم تصریح میکنن که قول صاحب عروه که اجزاء میفرماید به نحو مطلق تمام نیست در مسئله نه، مطلب رو اونجا میگن. صاحب عروه در این مسئله 26 اینجا حالا در عالم واقع متنبه شده از اشکال بعدی ایشون، این تفصیل رو دادن، یعنی در اینجا بین تقیید و اشتباه در تطبیق تفصیل قائل شدن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اونجا در مسئله 9 بیانی دارن که این بیان ایشون در مسئله 26 اینجا باز تفاوت میکنه. مسئله معلومه کمرشکن حسابی، فقط صاحب عروه نیست، آقای خویی هم در اینجا به قول معروف مردد میشه. در اونجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند که توجه داشته باشیم که در واجبات، واجباتی که خداوند برای انسان فرستاده مقرر کرده مثل عبادات، در واجبات اگر عمل عبادی باشد، ولو در این حیثیت عبادت و غیر عبادت فرق نمی کنه، واجب بین افرادش تعددی که وجود داره اختلاف ماهیت هست، مثل صلات فجر، کلام ایشون ناظر به کلام آقای حکیم هم هست، مثال فجر رو میزنن. در مثل صلات فجر در اینجا اختلاف به ذات و ماهیت هست، اما یک نکته‌ای وجود داره که این در کلام مرحوم آقای خویی در کلام اونجاشون اهمیت داره، این رو بهش دقت بفرمایید. ایشون میفرمایند که ما در واجبات مشابه هم مثل همینجا صلات فجر، فجر فریضه و فجر نافله، اینا مشابه هم هستن، هر دو درکتی هم، هر دو بعد از طلوع فجر میان. وقتی مشابه هستن خب فرقی باید با هم داشته باشن. فرق رو چجوری ما میتوانیم این فرق رو به اصطلاح مشخص کنیم؟ من هر کدام رو که میخوام به جا بیارم باید به هر حال، حالا یا قصدش باشه یا هرچی باشه، باید مشخص باشه که من کدام یک از این دوتا رو در عالم واقع دارم انجام میدم و میخوام به جا بیارم، باید مشخص باشه. ایشان میفرمایند که تمیز در این واجبات تارتن تمیز ذاتی است، یعنی در این عبادات تمیز قهری است، مشابهت ندارد با مورد دیگر. این شخص، حالا من مثال میزنم، به نیت حجۃ الاسلام هم را افتاده، اما در اون وقتی که نیت نمی کنه، این مستطیع سال اولش رفته مکه، اینجا الان حجی که به جا میاره حتی نیت واجب و حجۃ الاسلام هم نکنه، این مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه در این ظرفی که این میخواد حج رو انجام بده، تنها یک عمل عبادی اینجا برای این متصور هست و تمیز ذاتی داره، تمیز قهری داره براش، هازا حجۃ الاسلام، درسته؟ هازا حجۃ الاسلام. این تمیز اگر به نحو ماهوی و ذاتی در یک عبادت باشه که من انجامش میدم، مثل عامه مردم خیلی قصد درست حسابی در نمازهاشون ندارم، هیچ وقت نافلم نمیخونن دیگه، میشناسی مردم رو، اهل نافلم که نیستن. این کاسبی رو دم زور اگه خیلی آدم خوبی باشه همون اول زور ول میکنه، میاد چهار رکعت اول چهار رکعت دوم، درست شد؟ نیت ظهر و عصر ممکنه نکنه، دو تا واجب رو آورده، اما اینجا تمیز قهریه. چرا؟ برای اینکه در چهار رکعت ظهرش، یعنی چهار رکعت اول، مشابهتی وجود نداره این نماز ظهر با چیز دیگه، در چهار رکعت عصرش هم مشابهتی وجود نداره، تمیز حاصله، درست؟ البته مثال هایی که ما زدیم حالا ممکنه قابل خدشه باشه این مثال ها نسبت به بیان ایشون، اما برای تقریب ذهن بود. ایشون میفرمایند که در اون عباداتی که تشابه اینها جوری است که به هیچ نحو قابل تمیز نیستند به ذاته، اینجا نیاز داریم به تمیز بالقصد، یعنی قصد ما زمانی بهش احتیاج پیدا میکنیم که دنبال تمیز باشیم، و الا در عبادت اگر کسی فعل عبادی را امر بش داره، فعل عبادی را انجام داد، اون هم مضافاً الی المولا، چون ایشون قصد قربت و اینام نمیگن، یعنی همین هم یه نوع قصد قربته، مضافاً الی المولا، همین قصد امر، قصد قربت چجوری اینام نمیخواد، قصد اضافه به مولا برای خدا چون او گفته انجام میدم، همین. اگر فعل را متقرباً الی الله به این نحوه که مضافاً الی المولا انجام داد میشه فعل عبادی. خب مولا هم که دیگه به قول معروف از ما چیز اضافه نمیخواد، که همین بوده، فعل عبادی میخواست، منم عبادت آوردم، فعل رو آوردم، مأمورون به رو آوردم، مضافاً الی، مضافاً الی المولا. در عبادت غیر از مأمورون به اضافه به مولا میخوایم، اینجا هم آوردی، درست شد؟ اگر در اینجا فعل ما عطا به مأمورون بهی که آورده مشابهت داره با واجبات دیگر یا با افعال دیگر، با مأمورون به های دیگر، که به هیچ عنوان تمیز براش حاصل نمیشه، تمیز قهری، تمیز به حسب ظرف زمانی که ما مثال زدیم، تمیز به اون جهات حاصل نمیشه، لا محاله تمیز باید به قصد حاصل بشه، چاره‌ای نیست، فقط تمیز به قصده. یعنی دو تا مأمورون به مشابه، مثل این که من در اینجا حالا این مسئله رو داریم، استیجار برای حج شده، اجیر شده که حج به جا بیاره از طرف مردم، خودشم مستطیعه، الانم در مکه است، دو تا امر واجب داره کنار هم دیگه، هم استطاعت خودش هم استیجار، اینم از مسئله مشکله، حالا بعد داریم انشاءالله، گیرم داریم در اونجا، کدام یکی از اینا رو میخواد انجام بده؟ خب ولو آقایون میگن آدمی که حج واجب بر عهدش استیجار نکنه، اما خب حالا این حج رو آورد، اونجا هم در اجزایش صحبته که اگر حج استیجاری آورد کسی که مستطیعه، خب اونجا همین آقای خویی ارزم بزرگتون که مورد بحث ما که کلام و فرمایش ایشون رو داریم نقل میکنیم، اونجا میفرماین مجزی، اشکال نداره به نحوه ترتب، اونجا ترتبی میشن و اجزا رو درست میکنن. حالا دو تا حج اینجا، استیجاری و حجت الاسلام، این بیاد جز با قصد و نیت اینجا تمیز حاصل نمیشه، باید اینجا مشخص کنه به قصد که فعلی که من اینجا دارم انجام میدم این حجت الاسلام قصدهو یا حج استیجاری قصدهو، این رو باید قصد بکنه تا تمیز پیدا بشه. پس تمیز در عباداتی که خودشون ذات تمیز نیستند در اینجا باید به قصد باشه، لا محاله و چاره ای نداریم. این مقدمه‌ای که ایشون می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند که حالا اذا عرفت هذا در ما نحن فی، اینجا قصد این امر استحبابی را، این قصد امر استحبابی، ما می‌خوایم با قصد تمیز پیدا بکنه. اگر قصد امر استحبابی واقعا قصد امر استحبابی باشه به نحو تقیید، به نحو تقیید اگر همو باشه، خب اینجا اجزا از حجت الاسلام معنا نداره. اما اگر قصد کرده امر ندبی، این امر ندبی براش موضوعیت نداره، این از باب این که اطاعت امر خدا بکنه، از باب این که الان امسال امر به حج، خب امر به حج هست دیگه، هر سال هست، امر وجوبی هست، امر استحبابی، در واقع تو ذهنشه اون امری که الان متوجه من نسبت به حج انجام بدم، اینجا ایشون میفرمایند اجزا، اینجا از باب اشتباه در تطبیقه، درست؟ این صاحب عروه، منتها این حرف رو مرحوم آقای خویی در مسئله نه میزنن، در مسئله نهی که صاحب عروه خودش قائل میشه به اجزا، ایشون اونجا قائل به تفصیل میشن. بعد ایشون در آخر کلام، وقت گذشت، در آخر کلام میفرمایند لا یبعد، که این مواردی که مردم انجام میدن، اونی که حج رو استحبابی انجام میده در حالی که مستطیعه، لا یبعد، بگیم غالبا این به اصطلاح قوم خشی با امر استحبابی نداره که بگه من امر استحبابی رو قصد میکنم لیس الا، بلکه قصد میکنه الامر الفعلی المتوجه الی، لا یبعد اینجور بگیم، اگر اینجور بگیم اون وقت قائل به اجزاء میشیم مثل صاحب عروه در اونجا. این آقای خویی یه قدری فرمایششون رو عوض میکنن، بعد تفاوت پیدا میکنه در مسئله 26 تا فردا. و السلام علیکم.